داشته و باید معلمین از این امکانات استفاده مؤثر نمایند.
باور دارم که انشاءالله در بهبود کیفیت معارف یک قدم خوب خواهد بود. خودشان مستفید میشه و توسط ایشان معلمین صاحبای محترم که در دارالمعلمین های ما ترین میشه و آموزش میبینه، کیفیت تدریس ایشان خوب میشه و بالاخره متعلمین عزیز ما شده. امیدوار هستم که استفاده خوب کرده بتواند و این رسالت خود به خوبی انجام داده بتواند.
مسئولین وزارت معارف میگویند 27 تن این معلمین از قشر ذکور و 3 تن آنان زنان بوده که از کابل و 25 ولایت دیگر انتخاب گردیدند. این معلمین ظرف 4 ماه در انستیتوت تربیه معلم کوالالامپور پایتخت مالزیا در بخش تعلیمات اسلامی آموزش میبینند و مصارف مالی آن که 800 هزار دلار آمریکایی میباشد از سوی کشور استرالیا پرداخته میشود. معلمانی که به مالزیا فرستاده میشوند فراگیری میتودهای جدید آموزش را نهایت مثمر خوانده و خواهان فراهم شدن زمینه تحصیلات عالی برای معلمان در خارج از کشور میباشند.
اسمم محمد حافظ، تخلص فایز میکنم، نظر معلمین بغلان آمدیم. زیاد مفید است که ما فعلا از سیستم های کهنه ای که در افغانستان است بریم تدریس ما از استفاده میکنیم. بنابراین ما میتونیم در کشورها از متدهای جدید استفاده کنیم و این برای کشور ما بسیار مفید است.
اسم امید عزمیس، از ریاست عمومی تربیه معلم. اگر بورسای ماستری باشه، دکترا باشه، در این عرصه باشه، ارتقای ظرفیت شویم بسیار کار خوبی است. فعلا آرزوی من است که چون برنامه شکل خوشه یا کلستر داره، باید وقتی که ما اومدیم بر استادای دیگه ای را ترن کنیم، بر استادای دارالمعلمین و استادای دارالمعلمین بر معلمین و معلمین باز بر شاگردای مکتب.
وزارت معارف میگوید در حال حاضر 42 مرکز تربیت معلم در افغانستان موجود است. در این دارالمعلمین ها برای بیش از 24 هزار محصل توسط نزدیک به 1000 استاد تدریس صورت میگیرد. اما محصلان این مراکز تعلیمی میگویند که معلمان این مراکز از تحصیلات عالی برخوردار نبوده و نمیتوانند شاگردان را به گونه‌ای که لازم است تدریس نمایند.
با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. توزیع 327 تن گندم کمکی از سوی سازمان غذایی جهان برای باشندگان ولایت ننگرهار آغاز شده است. به اساس گزارش ها این مواد امروزه برای آن از مردمی که از طرف وکلای گزارشان مستحق شناخته شدند توزیع می شود. خبرنگار رادیو آزادی از شهر جلال‌آباد گزارش می دهد.
محمد حسین صافی، رئیس اداره زراعت ننگرهار، میگوید WFP مقدار زیادی از گندم را کمک نموده که هم روزه برای مستحقین رایگان توزیع خواهد گردید. وی در مورد برادی آزادی چنین معلومات را نمود.
و مردم فقیر و بیچاره ای که در داخل شهر جلال‌آباد زندگی میکنن و یا بنا بر عوامل یا نمیتونن که به حساب به کار دستیابی داشته باشن، ما به این منحوز از سال قبل به این طرف همراه با همکاری مستقیم WFP ما سال قبل 2500 متریک تن گندم در مقابل کار و همچنان در مقابل به طور رایگان ما برای همشهری عزیز خود در 5 ناحیه شهر جلال‌آباد توزیع کردیم و فعلا در مرحله دوم ازی که شامل 327 متریک تن میشه و این تقریبا حدود 85% ازی به طور رایگان برای مردم بی‌بضاعت و بیچاره که شامل مردمان به حساب معیوب و همچنان آن در خانمایی که بیواستن شامل حال از یا هم میشه و این پروگرام ما عملا توزیش در پنج ناحیه شهر جلال‌آباد کارای WFP در حال جریان.
مردم بی‌بضاعت از توزیع گندم اظهار خوشی نموده. گفتن
نام گل محمد است، باشنده شهر جلال‌آباد هستم. یکی گندم برای ما غریبا و بیچاره مردم داد، ما بسیار خوش هستیم. امرای ما غریبا کمک میکنه. یکی برای ما یک چیز گندم داده، یک تنها یک ضرورت یک انسان یا یک فامیل باشه، بلکه بروغن دیگه چیزای خوراکی ضرورت است. ما خواهش میکنیم که علاوه از گندم دیگه چیزا امرای ما مسلم ها و مردم بیچاره و غریب و غربه که ایجا میخی روزگار درست نیست، کار پیدا نمیشه، به این خاطر دیگه کمک هم اگر دولت امرای ما کنه یا موسسات خارجی که ایجاستن.
ما بسیار خوش هستیم که بر ما از حکومت ما یک چیز گندم بر ما داد. ما خواهش داریم که بر ما دیگه چیز خوراکه دیگه چیز بر ما کمک بشه. ما بسیار غریب هستیم، به یک بوجی گندم بر ما گزاره نمیشه، باز که روغن و دیگه چیزا بر ما کمک دولت ما.
توزیع گندم در حال صورت میگیرد که جمع‌آوری فصل گندم در ننگرهار نیز فرا رسیده و امسال از این که 99% دهقانان ننگرهار به عوض کوکنار گندم کشت کرده بودند، کارشناسان میگویند که حاصلات خوب گندم و توزیع رایگان گندم بالای قیمت‌های گندم تاثیرات خواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو زادی میشنوید. توجه کنید به گزارش های از منطقه. در حدود 50 تن در نتیجه سلسله حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شدند. در این رویداد در حدود 15 تن دیگر زخمی شدند. از پاکستان گزارش داریم به این شرحه.
شام روز سه‌شنبه در نتیجه اصابت مرمی‌های میزایل در منطقه مکینه وزیرستان جنوبی در حدود 50 تن هلاک و 15 تن دیگر مجروح گردیدند. تلویزیون دولتی پاکستان شماره تلفات را 35 گزارش می‌نماید، ولی یک تعداد منابع مستقل پاکستانی شماره تلفات را بیشتر از 80 تن گزارش نمودند. این حمله راکتی در هنگام مراسم جنازه 6 جنگجویی که در نتیجه بمباری طیارات بدون سرنشین در منطقه لدای وزیرستان جنوبی به روز سه‌شنبه هلاک گردیده بودند صورت گرفته است. گزارشات ناتایید شده می رسانند که در بین کشته شدگان سه قماندان بیت الله مسعود قاری حسین، قماندان سنگین و تاج نبی نیز شامل می باشند. در این حال خبر به دست رسیده است که در مراسم جنازه بیت الله مسعود نیز موجود بود، ولی در مورد هدف قرار گرفتن و اطلاع دقیق به دست نرسیده است. باشندگان منطقه می گویند که در هر دو حمله راکتی طیارات بدون سرنشین آمریکایی در کنار طالبان افغان و پاکستانی تعداد بیشتر جنگجویان خارجی نیز مورد هدف قرار گرفتند. جراحت برداشتگان را به شفاخانه دولتی وانا انتقال دادند. مسئولین شفاخانه حالت صحی دو مجروح را وخیم گزارش نمودند. به قول از آژانس دولتی پاکستان ای پی پی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ پاکستان سید سمسام علی بخاری به روز سه‌شنبه بعد از حملات راکتی اظهار داشته است که این نوع حملات نه تنها مبارزه بر ضد تروریسم، بلکه ارتباطات پاکستان و آمریکا را نیز برهم می‌زند. هدف هر دو حمله راکتی به روز سه‌شنبه به منظور از بین بردن بیت الله مسعود و جنگجویانش در وزیرستان جنوبی بوده است. در عین زمان طیارات جت پاکستان نیز بالای منطقه بمباری می نمایند که به روز سه‌شنبه نیز روند بمباری طیارات جت پاکستان ادامه داشت.
اکنون هم گزارش از جنجال های بعد از انتخابات در ایران. مهدی کروبی، یکی از نامزدان اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، می گوید شورای نگهبان باید نتایج انتخابات اخیر در آن کشور را باطل اعلام کند، زیرا صندوق های رای دهی در چند روز اخیر در دست وزارت داخله ایران بوده و آنها را آنچه خواستند با صندوق های رای دهی انجام دادند. از سوی دیگر مجموعه روحانیون ایران حمایتش را از میرحسین موسوی اعلان نموده است. در این انجمن تعداد از روحانیون پرنفوذ ایران من جمله محمد خاتمی رئیس جمهور سابق آن کشور عضویت دارد. زرغونه منگل با شرح بیشتر در این مورد.
مهدی کروبی، یکی از نامزدان اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در روز پیش در ایران، از شورای نگهبان خواسته است انتخابات 12 جون را باطل اعلان کند. شورای نگهبان این را قبول کرده است که در بعضی صندوق‌های رای دهی آرای زیاد افتادند، ولی نه آنقدر زیاد که تأثیر منفی را بالای نتایج انتخابات ایران وارد کند. از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی گفته است با وجود آن که میر حسین موسوی و مهدی کروبی در اجلاس شورای نگهبان به روز شنبه حاضر نشدند، ولی با آن هم فرصت دارند تا در این شورا شکایتشان را ابراز کنند. مهدی کروبی گفته است که در حدود یک هفته اخیر صندوق‌های رای دهی در دست وزارت داخله ایران بوده است و آنها هر آنچه خواستند با صندوق‌های رای دهی انجام دادند و برای حل این معضله شورای نگهبان باید نتایج انتخابات را باطل اعلان کند. کروبی همچنان اعلان کرد که به زودی مراسم عزاداری قربانیان تظاهرات اخیر در ایران دایر می شود. مهدی کروبی که یکی از دو کاندید اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران بود، در یک نامه فرستاده شده به مردم ایران گفته است مراسم قربانیان تظاهرات به زودی دایر می شود و تاریخ آن بعداً اعلان خواهد شد. با وجود آن که سپاه پاسداران انقلاب ایران بر ضد راه اندازی تظاهرات جدید هشدار داده است، ولی چنان به نظر می رسد که مهدی کروبی در نامه خود به مردم ایران بیان داشته است که آنها بر اساس قانون اساسی ایران حق دایر نمودن گرد همایی های صلح آمیز را دارند.
شنونده های عزیز، اکنون توجه کنید به بررسی مطبوعات جهان که قادر ابی به آن را مرور کرده است.
روزنامه بوستن گلوب چاپ امریکا در شماره اخیر خود مقاله را در رابطه با نگرانی ها و موقف ایالات متحده درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به چاپ رسانیده و در بخش از این مقاله می نویسد چرا یک نامزد در حال برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رقابت می کنند که تندروان مسلح حملاتشان را در این کشور افزایش دادند که احتمالاً ساحه حاکمیت رئیس جمهور آینده را زیق‌تر سازد. روزنامه می نویسد در نظر ایالات متحده وضعیت متزلزل حکومت حامد کرزی به یک مسئله امنیت ملی امریکا مبدل شده است. هفته گذشته جنرال جان کرادک قماندان عمومی ناتو که اخیراً از این سمت کنار رفت در آخرین دیدارش از کابل گفت عنصر اصلی شکست تندروان مسلح حکومتداری خوب در افغانستان است. وی گفت این خیلی دشوار خواهد بود اگر مردم فکر کنند که حکومت تغییر مثبتی را در زندگی آنها به میان نیاورده است و در یک چنین حالت مهم نخواهد بود که ما برای تأمین امنیت تا چه حد به شکل بهتر اقدام کرده ایم. باستن گلوب می نویسد رئیس جمهور سابق آمریکا جورج دبلیو بوش به طور واضح از رئیس جمهور حامد کرزی حمایت می کرد، اما رئیس جمهور باراک اوباما نقش قدم او را تعقیب نکرد و با وجود اعزام 22,000 سرباز به افغانستان می گوید از هیچ یک نامزد مشخص حمایت نمی کند. روزنامه علاوه می کند چند روز قبل کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده در کابل که جنرال متقاعد نیز است در کنفرانس های خبری با نامزدان انتخابات آینده اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله حضور یافت. آیکنبری بدنبال آن با یک نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میرویس یاسینی نیز در یک کنفرانس خبری اشتراک کرد. سفیر آمریکا در این کنفرانس های خبری گفته بود که می خواهد رهبر بالقوه آینده افغانستان را بشناسد و با باور روزنامه چنین به نظر می رسد که سفیر آمریکا می خواهد حامد کرزی را توبیخ کند. باستن گلوب می نویسد آیکنبری در کنفرانس خبری مشترک با دکتر عبدالله گفت ما می خواهیم که نظر آنها را در مورد حکومتداری ضعیف بدانیم، زیرا ما می دانیم که حکومتداری ضعیف منجر به بدامنیتی می شود. مرکز تحقیقاتی انستیتیوت بروکنز آمریکا در تازه ترین شماره نشریه خود درباره تلفات افراد ملکی در افغانستان یک مقاله را به نشر رسانیده و در بخشی از آن می نویسد ملکیان از مدت به این سو قربانیان نزاها در افغانستان بودند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2008 مجموعاً 2818 تن از ملکیان در اثر خشونت‌ها در افغانستان کشته شدند که این رقم افزایش 40% را در تلفات افراد ملکی نسبت به سال 2007 نشان می‌دهد.
شنونده های گرانقدر، گزارشات خبری رادیو آزادی در اینجا با پایان رسید، ولی نشرات رادیو آزادی با نشر گزارش های آخرین تحولات افغانستان و جهان تا ساعت 7 شام بدون وقفه ادامه دارد. اکنون شما را با شنیدن برنامه خانوادگی آشیانه فرا می خوانیم.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه در خانه هایتان خیر و خیریتی باشد. در گزارش اول برنامه در مورد یکی از حقوق اطفال کارگر که در افغانستان به او توجه نمیشه و خصوصا والدین در حق تلفی نقش دارند گپ های خواهیم داشت. بعد از گزارش طرز پختن یک نوع خوراکی شیرینه با کچالو و تخم مرغ براتان یاد میدیم. داخل فراموش نکنین که نمایشنامه